ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. انشاءالله که تا این لحظه روز خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشید. در برنامه امروز ترجمان وحی ادامه آیات سوره شمس رو با هم دنبال میکنیم. مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره قرآن میفرمایند: احسنوا تلاوته فإنه انفع القصص. قرآن رو به خوبی و زیبایی بخوانید که قرآن نافع ترین و سود بخش ترین گفتار هاست. خداوند در آیاتی رو که تا به حال خوندیم بعد از 11 قسم فرمود، به این نفس الهام فرمود زشتی های او رو و خوبی های او رو، و در این آیاتی که در امروز میخواییم دربارش صحبت بکنیم اون دو راه فجور و تقوا رو بیان میفرماید. اجازه بدید قبل از شروع آیات با هم به تلاوت این بخش از آیات گوش بکنیم.
قد افلح من زکا و قد خاب من دسا و کذبت ثمود بطغوا.
اصل کلی که در این آیات میبایست به او عنایت داشته باشیم این هست که خداوند نفس انسانی رو آنچنان ترکیب فرمود که توجهات توحیدی و گرایش به توحید در ذات او و در جوهره او قرار داده شده. لذا کسی که نفس خودش رو پاک میکنه درست مثل باغبانی که آلودگی ها و موانع رشد درخت و گیاه رو از برابر او برمی‌داره، این نفس میتواند به سوی فلاح و رستگاری به آسانی و سادگی حرکت بکنه. و متقابلا اون کسی که نفس خودش رو آلوده به موانع و گناهان و فجور میکنه، در واقع استعدادهای او رو در زیر خروارها آلودگیها پنهان کرده و به عبارتی مدفون کرده. در دو آیه بعد خداوند به این دو معنا اشاره می‌فرماید و می‌فرماید قد افلح من زکاها، رستگار شد اون کسی که نفس خودش رو پاک کرد، که این رو در برنامه قبل عرض کردم. و بعد می‌فرماید وقت خواب من دساها. خواب از ماده خواب یخیب و خیبتن به معنای به مطلوب نرسیدن و محروم شدن و فایده نبردن از تلاش و کوشش خودش هست. به عبارت دیگه کسی که در نیمه راه میبانه و تلاش و کوشش او به نتیجه نمیرسه میگن خوابه. به فقر و گرسنگی و درماندگی خوبه گفته میشه. به زمین کمباران و کمبهره هم خوابه گفته میشه. خلاصه مطلب این که در معنای خوابه، محروم شدن، بی نتیجه ماندن، زیانکار شدن و در میانه راه ماندن لحاظ شده. پس می فرماید وقت خواب من دساها. دسا از ماده دس یدس و دسن فتراب، یعنی چیزی رو در زیر خاک مدفون کردن و پنهان کردن گفته می شه. به دفن کردن میت در زیر خاک اندساس گفته میشه. در زبان عربی به کرمهای کوچک قرمزی که زندگی اونها در دل خاک و در زیر خاک هست دساس گفته میشه. به مکر و حیله هم دسیسه گفته میشه، چون مکر کردن در واقع نوعی دشمنی مخفی و پنهان به کسی هست. به جاسوس و به کسی که اخبار پنهانی رو برای کسی میاره داسوس گفته میشه، چه بسا جاسوس همون داسوس باشه. به ریاکار هم دسیس گفته میشه، چرا که پنهانی برخلاف آنچه که در ظاهر اظهار میکنه کار دیگه انجام میده و نیت دیگه ای داره. از مجموعه این معانی که از کتاب‌های مختلف لغت جمع‌آوری شده بود، به دست میاد که اصل واحد در دسته همون پنهان کردن و زیر خاک بردن و مدفون کردن و آشکار نکردن هست. و با توجه به همون معنایی که بارها برای نفس انسان عرض کردم، معنای زیبای این دعایه به دنبال جواب 11 قسم مهم پروردگار در این سوره معلوم میشه. گفتیم که نفس در لغت یعنی خود و هویت هر چیز که قوام اون چیز به نفس اون چیزه. و گفتیم در مورد خاص انسان، نفس انسانی یعنی روح ناطقه انسان. و گفتیم چون انسان بر فطرت توحید آفریده شده، گرایش به توحید و در نتیجه گرایش به کمالات و فضائل اخلاقی و کمالات انسانی در ذات انسان نهادینه شده. انسان استعداد بی نهایت در کمالات و استعداد عروج به مقامهای عالی انسانی تا مرتبه خلیفت اللهی در او نهاده شده. لذا خداوند بعد از 11 قسم در این سوره مبارکه که آخرین اون قسم به همین نفس نفیس انسان و قوای نفس انسانی است، می‌فرماید کسی که استعدادهای درونی این نفس رو شکوفا کنه مثل کشاورزی میمونه که از زمین بایر استعدادهای او رو شکوفا میکنه و او رو به زمین آباد و سرسبز و خرم و زیبا تبدیل میکنه. نفس انسان مزکا مثل فلاحی میمونه که به رستگاری رسونده خودش رو و کمالات خودش رو اظهار کرده، استعدادهاش رو شکوفا کرده. در یک کلام زحمات او به نتیجه رسیده و به جای خودش قرار گرفته. لذا می فرماید قد افلح من زکاها، یعنی رستگار شد و زحماتش به نتیجه رسید اون کسی که نفس خودش رو تزکیه کرد و موانع رشد نفس رو از مقابلش برداشت. و متقابلا می فرماید وقد خواب من دساها، زیانکار شد و زحماتش به نتیجه نرسید و از زندگی خودش فایده‌ای نبرد اون کس که فضائل فطرت انسانی خودش رو در زیر آلودگی‌های دنیا پنهان کرد و به عبارتی دیگر فطرت توحیدی خودش رو که حقیقت انسانی و جوهره انسانی او بود در زیر حجاب‌های ظلمانی مادی و هواهای نفسانی مدفون کرد و او رو در زیر زنگارهای گناه پنهان کرد. این در واقع اشاره است به همون مطالبی که در سوره تین عرض کردیم که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اون احسن تقویم همون مقام خلافت اللهی و اسفل سافلین همون مقام آلودگی های گناه و زنگار گناهان و پسترین پستی هاست. لذا میبینیم که بلا فاصله بعد از این آیات خداوند مصداق یکی از شقیترین اقوام یعنی قوم ثمود رو که مصداق اون تدسیز کنندگان و زیانکاران در زندگی هست بیان می‌فرماید. با هم به تلاوت این آیات گوش می‌کنیم تا دنباله سوره.
و قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها.
خداوند می‌فرماید کذبت ثمود به تقواها. کذبت بارها عرض شد از ماده کذب و یکذب و کذبن به معنای دروغ گفتن و خلاف واقع گفتن هست. لذا کذبهو یعنی چیزی رو دروغ انگاشت و یا به او نسبت دروغ داد. البته این عمل میتونه به صورت قولی و لفظی باشه مثل دروغ گفتن صریح لفظی و یا میتواند عملی باشه که بیشتر در میان کفار و مشرکین این نوع دوم بوده است. یعنی اونها در عمل خلاف گفته انبیا رو انجام میدادند و در حقیقت انبیا رو با این عمل خودشون تکذیب میکردند. در این آیه هم میفرماید قوم ثمود به واسطه طغیانی که در برابر حق انجام دادن حق رو تکذیب کردند. پس میفرماید کذبت ثمودو به تقواها. لغت ثمود نام قوم حضرت صالح علیه السلام که در قرآن در آیات فراوانی به اونها اشاره شده. بنابر نقل تفسیر مجمع البیان پیرامون قوم ثمود می‌فرمایند که اینها قومی عرب زبان و در شهری زندگی می کردن که حد فاصل میان مدینه و فلسطین امروزی بوده. پیامبران فراوانی برای اونها مبعوث شده و اینها قوم سخت و نافرمانی بودن که فرمان پیامبران خودشون رو هیچ نمی بردن تا زمان حضرت صالح علیه السلام که ایشون از میان خودشون مبعوث شد و سالها اونها رو دعوت به توحید کرد. قوم ثمود به دلیل موقعیت خوب جغرافیایی که داشتند در نعمت و ثروت و رفاه زندگی می‌کردند. در کاخ‌های سنگی و زیبایی که برای خودشون ساخته بودند زندگی مرفهی داشتند. خداوند در سوره فجر به این کاخ‌های سنگی اشاره می‌فرماید و می‌فرماید و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد که این صخره‌های سنگین و سنگی رو از کوه‌ها می‌کندند و به شهرها می‌آوردند که این نشون دهنده تمدن بالای اونهاست. حضرت صالح بیش از 100 سال اونها رو دعوت به خداپرستی کرد تا اینکه اون حضرت بعد از اینکه دید اونها نمی‌پذیرند از خداوند درخواست کرد که برای اونها معجزه بیاره. اونها معجزه عجیبی رو خواسته بودند و گفته بودند که اگر این معجزه واقع بشه ما همگی به دین توحید در میاییم. معجزه این بود که میبایست شتری از دل کوه ناگهان بیرون بیاد و بعد هم فرزندی برای اونها بیاره. این معجزه به دعای حضرت صالح علیه السلام واقع شد. اما جز عده معدودی از قوم صالح بقیه همچنان به شرک و طغیان خودشون ادامه دادند تا به اونجایی که حتی تصمیم گرفتن شتر معجزه الهی رو بکشن. و یک نفر از شقی ترین افراد قوم خودشون رو مأمور این کار کردن و اون فرد شتر معجزه پروردگار رو با رضایت و برنامه ریزی قوم پی کرد و بالاخره نه کرد و کشت. این آیات اشاره به این واقعه و بعد هم عذابی که بر قوم ثمود به واسطه این شقاوتشون فرود آمد اشاره می فرماید که می فرماید کذبت ثمود و به تقواها. تقواها هم از ماده تقایتقا تقیانن به معنای تجاوز از حد و اندازه معین برای هر شیء. اگر خاطرتون باشه قبلا عرض کردم، گفتم مثلا آب رودخانه وقتی در مسیل خودش حرکت میکنه، هنگامی که اون حد خودش رو تجاوز کنه و به زمینهای اطراف خودش تجاوز بکنه گفته میشود تقل ما. به قله کوه بلند هم که از ارتفاعات اطراف خودش به مقدار چشمگیری بلندتر شده گفته میشود تقیت الجبل. در انسان هم طغیان هنگامی گفته میشه که انسان حریم بندگی و حریم ادب الهی رو بشکنه و تجاوز بکنه. پس تقوا که در این آیه آمده اسم از طغیان هست به معنای حریم شکنی و تجاوزگری. پس میفرماید کذبت ثمود و به تقواها، تکذیب کردند قوم ثمود و قوم مرفه و طغیانگر حضرت صالح علیه السلام به واسطه اون تجاوزگری و حریم شکنیشون. در آیه شماره 12 هم که می‌فرماید اذن بعث اشقاها، این از ظرف طغیانگری قوم ثمود رو بیان می‌فرماید که این ظرف طغیانگری هنگامی بود که اینها شقی ترین و پلید ترین خودشون رو برای اون عمل زشت یعنی عقر ناقه اقدام کردند و فرستادند. توضیح مبسوطتر لغات آیات بعد موکول به برنامه بعد خواهد شد. اجازه بدید که با هم در این لحظات به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش بکنیم.
کذبت ثمود بطغواها،
قوم ثمود بر اثر طغیان پیامبرشان را تکذیب کردند.
اذ انبعث اشقاها،
آنگاه که شقی ترین آنان به پا خواست.
فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها،
و فرستاده الهی یعنی صالح به آنان گفت ناقه خدا را یعنی همان شتری که معجزه الهی بود با آبشخورش واگذارید و مزاحم آن نشوید.
به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد و توفیقی بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارت.
الله 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 الله